رفتم و سونوگرافی یکی کردم اینا جدا، ولی روز شنبه که ما برای عمل اومدیم دهونیم دادیم.
بعد مشخصه که بعد از انتقال امروز کی بارداری مشخص میشه؟
حالا چیز عمومی که من شنیدم اینه که میگن حدود 2 هفته 15-16 روز بعد باید آزمایش خون بدیم که ببینیم مثبت هست یا نه.
در سالهای اخیر و بعد از رواج روش‌های درمان ناباروری در کشور، زوج‌های بسیاری فرزنددار شدند و به آرزوی دیرینه خودشون رسیدند. زوج‌هایی که تا پیش از این شانس کمتری برای درمان داشتند و این روزها با تجربه بارداری موفقشون، خانواده‌های زیادی رو به درمان امیدوار کردند.
به عبارتی بنده 2500 تا بچه تالو بیشتر. اینقدر زیاد شده که نمیتونم بشمارم.
2500 تا درمان ناباروری بودن.
درمان چه به صورت دارو، درمان، جراحی یا IVF. همه که لازم نیست IVF بکنن. 10% IVFی هم 90%شون رو میشه با درمان، با صحبت، با روانکاوی یا جراحی درستش کرد. اونایی که بچه آوردن رفتن خیلی ها بودن. خب قطعا همونطور که گفتم موفق نشم سوراخ موش میگردم، برای اینا شادی میکنم، عشق میریزم، عشق زو. و یکیشونم که چندین بار سخت کرده بود بعد درمانش کردم، الان 2 تا بچه پسر داره، یکیشون نابغه است، دانشجویه ولی تدریس کنکور میکنه. یعنی IVF باعث نمیشه که بچه از لحاظ ذهن و اینا تفاوتی با انسان دیگه نداره، به زعم دیگری، چون مراقبت بیشتری میشه، چون تغذیه خوب میشه، اینا باهوشتر از آدمای نرمال هست.
من شکوه باغ‌زاده هستم، مادر 2 تا فرزند سید مهدی سیدم، ایرسین کاظمی دینان. من 18 سالم بود که ازدواج کردم. ممکنه که مثلا یه سری مثل من سالیان سال الان منتظر فرزند باشن. ایمان و صبر بهترین واسطه‌ای هست برای فرزند داشتنشون. من چون تجربه کردم دارم میگم، من نمیدونم اونو بگم بهت. من یه شبی بود، شب عاشورا بود، تا صبح با خدا صحبت میکردم، گفتم تو آب دریا رو به وجود آوردی، تو ریگ‌های بیابان رو به وجود آوردی، تو موهای سر رو، الان خدا میدونه من چند موی سر دارم، اینا رو به وجود آوردی، برای تو کاری نداره یه فرزند به من بدی. خدا شاهده صبح اصلا قدرت الهی رو من دیدم. آمادگی کار میکردم، 6 سالا رو درس میدادم، یه دبیری اونجا بودن، بعد بچه هاش گفتن این خانم بابوزه چقدر خوش اخلاقه مامان، خدا یه نینی بهش بده، این خیلی خوش اخلاقه، مثلا یه دعوا با ما نمیکنه. بعد مامانش که یه دکتری هست، ما با شما معرفی کنیم. میریم اون دکتر اصلا نابغه هست، ایشون منو معرفی کردن دکتر سارمی. انگار خداوند این خانم رو گذاشت سر راه من، من برم پیش آقا دکتر سارمی.
چند سال قبلش بچه ها نموندن و این بارداری با مشکل مواجه شد؟
از 18 سالگی تا 36 سالگی ما رفتیم و دکتر در اولین فرصت امید داد به من، گفت اول خدا بعد دکتر.
چه درمانی انجام دادن؟
درمان یه آمپولی بود، ایشون تشخیص داد، هفته 1 بار 2 بار این آمپول به من تزریق میکردن. گفت من به تو قول میدم اون فرزند صحیح و سالم دنیا بیاد، فرزند بدی هم خدا بهت میده.
لحظه اولی که فرزندتون رو دیدین، بالاخره بعد از این همه سال بچه‌تون به دنیا اومد، چه حالی داشتین، چه تجربه‌ای بود؟
با وقتی فرزند رو دیدم شکر کردم خدا رو، گفتم شکرن لله، شکرن لله، خدا جون چشمم به نوزاد دید. وقتی آوردن اشکم اینجور سرازیر میشد، شکر خدا رو کرد.
خدا رو شکر. یه کمی از حالا فرزندانتون برامون بگین، حالا دیگه الان بزرگ شدن، چند سال گذشته از اون روزهایی که به دنیا اومده بودن؟
الان آقا مهدی من 23 سالشه، سید امیر سینم 1.5 سال با هم فاصله دارن.
مادر 2 تا آقا پسر بودن، اونم بعد از این همه انتظار، چه حس و حالی داره؟
بسیار حس خوبی دارم، شکرگزار خدا هستم. همیشه میگم خدایا یا طبیب و من لا طبیب، علی دکتر دکترا ممنونیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مهدی کاظمی دینان هستم، 23 سالمه، در زمینه مدیکال بایوتکنولوژی مشغول تحصیل هستم. بعد در زمینه کنکور مشغول به فعالیت هستم. امسالم خود دارشو به عنوان پژوهشگر برتر 1401 معرفی شدم و اینکه فرزند اول خانم بابازاده. من حالا خدا رو شکر سعی کردم که از لحاظ درونی خودم رو تقویت بکنم و به اون حد خوشبختی که حد انتظار خودم هست برسم.
الان خودتون دارین دکترای بیوتکنولوژی میخونین، درسته؟
بله بله بله.
حالا به نوعی خودتون توی فرایند درمان قطعا در آینده سهیم میشین، توی این کار قدم برمیدارین. یه روزی یه پزشکی باعث کمک به فرایند درمان مادر شما شد، اگرچه که حالا همه چیز خاص خداست. حالا خود شما قراره که تو مسیر درمان یه عده دیگه کمک کنین. از این زنجیره‌ای که داره گسترش پیدا میکنه همچنان ادامه داره هم برامون بگید.
خب من از اول به رشته‌های بروز علاقه‌مند بودم و اگه بتونم به هم نوع خودم من کمک بکنم، همین عامل باعث هم ایجاد پویایی در من میشه، هم باعث ایجاد آرامش تو من میشه برای ادای دین خودم نسبت به این درسی که خوندم.
با وجود پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی و توسعه درمان‌های مداخله‌گر، نمیشه از نقش اراده‌ای والاتر در تولد نوزاد، یعنی اراده خداوند، چشم پوشی کرد. به قول تاگور، شاعر و نویسنده معروف هندی، تولد هر کودک نشان آن است که خدا هنوز از انسان ناامید نشده.
اولین باری که من به عنوان جنین‌شناس تخمک رو با اسپرم قاطی کردم زیر میکروسکوپ، چیزی رو دیدم برام عجیب بود. هزاران اسپرم دور این تخمک میچرخند، فقط یکی وارد میشه. داستان منطق و طیر عطار دنبال سیمرغن، آخر میبینن که سیمرغ خودشونن. بعد وقتی این جنین تشکیل میشه زیر میکروسکوپ تو محیط، حرکت وضعی و دورانی عین کره زمین داشتن، یعنی تقلیدی از جهان هستی بود. پس من و شما خودمون یه جهان هستی است، عرض و نفوس خودمون.
اینجا تهران است،
قلب تپنده ایران.
همه با هم جشن میگیریم برای سربلندی ایران.
جشن پیروزی انقلاب، دوشنبه 22 بهمن ماه.
تو همیشه پایداری.
وعده ما 22 بهمن از ساعت 7 صبح تا 13 با برنامه اینجا تهران است در خیابان آزاد.
پایداری وطنم، پاره تنم، ازادگاه و میهنم، هر خاک تو بوسه میزنم.
وطنم، پاره تنم، دوستم دارم.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده، بریم کنم شکست کنم. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه بسیرن.
یه عده میگن شما کی شکست میخوری؟ 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم، سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم، شما کی شکست میخوری؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش در آوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردن، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدن، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است، او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه، هر که عزمش بیشتر بود او برنده
است. برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
اینجا تهران است، پایتخت جمهوری اسلامی ایران.
تهران من سربلندی، خیابانهای این شهر مرور خاطرات استقامت توست. خیابان 17 شهریور، میدان شهدا،
و صدها کشته و مجروح میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل.
میدان هفته تیر، خرداد.
15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد، اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن.
فرودگاه مهرآباد،
حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و به اتفاق تنشان از همراهان به باند فرودگاه مهرآباد رسیدند.
خیابان پیروزی، اینجا تهران است، تهران همیشه با اقتدار من. اینجا ایران است، ایران همیشه جاویدان من.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب لحظه های انقلاب، اثر ماندنی محمود گلاب‌دره‌ای را تقدیم شما عزیزان و شنوندگان برنامه کتاب شب میکنیم. شب گذشته شنیدید که راوی صبح زود از خانهش در کرج راه افتاد و یک راست به محوطه دانشگاه تهران رفت. آنجا جمعیتی را دید که گله به گله گرد هم آمده بودند و بحث میکردند. بحث که نه، داد و بیداد میکردند، به سر و کله هم میزدند و هیچ کدام نمی فهمیدن دیگری چه می گوید. راوی گفت نقشه این بود که مردم را پشت این میله های سبز بلند جمع کنند، سرگرمشان کنند و در نهایت بگذارند عقده هایشان خالی بشود. او معتقد بود این کار آخرین کلک رژیم است تا بتواند سر فرصت نقشه ای برای سرکوب آنها طراحی کند. اکنون دومین قسمت بازخوانی این اثر تقدیمتان می شود. امیدوارم ما را تا پایان این روایت همراهی بفرمایید. امروز از همه جا بوی خون می آید. همه ریختن توی خیابان. چه خواهد شد؟ سربازها پشت به پشت هم تمام چهارراه‌ها را گرفته بودند. از بالا از پنجره‌ها کاغذ می آمد و یکی دو عکس شاه سر چهارراه به آتش کشیده شد. یک عده پنجره‌ها را فرو کرده بودند توی در مشبک آهنی بانک. زورشان نمی رسید. یک بار همه با هم چنگ زدند و در آهنی مثل کاگل اول باد کرد و بعد ور آمد و از ریل در آمد و کنده شد. مردم ریختن توی بانک. هر چه داشت، میز و صندلی و ماشین و تلفن و حتی صندوق پول و ماشین حساب و پول خوردها و چکها، همه دست به دست میگشت و میرسید به وسط چهارراه و ریخته میشد روی آتش. بانک در یک آن خالی خالی شد. همه جا دود بود. از چهار طرف اسباب و اساسیه میآمد وسط چهارراه و کوت میشد روی هم و میسوخت. مبل، صندلی، میز، عکس و هرچه بود. مردم میخواستند از آنجا بروند. من هم با دسته ای راه افتادم. دسته ای که به طرف بالا میرفت. سربازا سر میدان بودند. قنداق تفنگا به سینه چسبیده، سینه های ما را نشانه گرفته بودند. جای فرار نبود. باید یا سوراخ سوراخ میشدیم یا مینشستیم یا بی تفاوت منتظر مرگ میایستادیم وسط خیابان. صد نفر جلو ناگهان پیراهنها را درآوردند، سینه ها را باز کردند و سینه به سینه سربازها جلو رفتند. یک بار صدا بلند شد که خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. راهی برای فرار نبود. نعره ای از پشت شنیده شد. آتش! و صدای رگبار بلند شد. خیال کردیم هممون تیر خورده ایم و افتاده ایم و داریم جان میکنیم. ولی دیدیم سربازها ایستادند و تفنگ‌ها را رو به شاخه‌های درختان نشانه گرفتند و پشت سر هم رگباری و بیوقفه شلیک می‌کنند. ناگهان از جا کنده شدیم و دویدیم. همه پیچیدیم توی کوچه. نفهمیدم وقت چجوری گذشت. از همان مسیری که بالا آمده بودم باید برمیگشتم. آمدم دم در دانشگاه. هوا تاریک شده بود. همه جا را بسته بودند. حالا توی تاریکی یک عده جمع شده بودند آنور و داشتن مجسمه را پایین می‌آوردند. مینیبوسی دم در بود. میخواستن سیم بوکسل به گردنش ببندند. داشتن میبستند. در همین موقع آقای استاد، رئیس دانشگاه، پیرمرد موقر محترم مهربان موزی مثل نگین انگشتری در میان مردم بود. میگفت میخواهم بروم استعفا بدم. جلوتر رفتم. یکی از آقایان را دیدم. اینجا و آنجا دیده بودمش. این روزا اینجا و آنجا شعر میخواند و سخنرانی میکرد. از زندان آمده بود. ولی این روزا همه جا سخنرانی و شعرخوانی میکرد. خیلی تلاش میکرد. حالا هم میبینم دم در دانشگاه ایستاده و با شور دست میزند و شادی میکند. توی میدان مجسمه انگار سپر مینیبوس از جا کنده شد. یک عده رفتن سراغ جرثقیل. ناگهان چو افتاد حکومت نظامی ساعت 7، حکومت نظامی ساعت 7. من دریای جمعیت را شکافتم و دویدم. چقدر دلم میخواست همونجا بایستم و ببینم، ولی 40-50 کیلومتر باید از تهران دور میشدم تا کرج و بعد تا خانه. خسته و عراق بودم. نا نداشتم راه بروم. همه حال روز مرا داشتند. Thank you. به خانه که رسیدم اخبار هنوز شروع نشده بود. انگار از توی تون حمام بیرون آمده بودم. سیاه سیاه. میخندیدم. داشتم از خوشحالی میترکیدم. پیمان گفت چی شده بابا؟ مثل دیوانه ها گفتم انتقام بابا و خودم و تو و حتی بچه تو رو گرفتم. چه لذتی داره. وقتی شاه اول با آن صدای خفه و آن چهره دگرگون شدهش ملتمسانه ازوجز کرده بود و قسم خورد و ناله کرد، وقتی ازهاری با همون جملات و همون آهنگ کلام و همون استخوان‌بندی و شیوه نگارش نوکربار و پدرانه بدتر از شاه التماس و درخواست کرده بود، دلم چون گونچه‌ای باز شده بود و بلند بلند خندیده بودم. وقتی بختیار رعشه به جانش افتاده بود، اختیار عضلات صورتش از دستش در رفته بود و نگاهش مثل موشی که در قفس افتاده باشد هر لحظه به سمتی دوخته می شد و بال بال می زد و ای پایش را می گذاشت روی آن پایش و باز بر می داشت و آمد عینکش را بزند به چشمش، گذاشت توی جیبش و باز از جیبش در آورد گذاشت روی میز و گیج بود و منگ بود و گنگ بود و نمی دانست چه دارد می گوید، بلند بلند خندیده بودم. مگر می شود باور کرد به ندیمه فرح، به مدیر یکی از قسمت‌های کوچک این ماشین بزرگ اداری توهین کرده بودم و مدیر عامل به کمک مشاور حقوقی در عرض 2 روز اخراجم کرده بودند. و وقتی دیده بودم که ارباب کل شاه و شاه که چی کتاب حال مستقیم توی دوربین تلویزیون را نگاه نکرده بود خم شده بود و ای خواهش میکرد، به پسرم پیمان گفته بودم نگاه کن شاه گریش افتاده، سمبول ارتش، رئیس کل قوا، چه التماس درخواست میکنه؟ آیا این واقعیت اصلی ارتش بود؟ نه، باور کردنی نیست. تا صبح چندین بار از خواب پریدم. صبح زود پیمان بیدارم کرد. گفت بابا منم بیام. نشستم و دستش را گرفتم و گفتم نه بابا. برو بازی کن. باباهای ما که کاری واسه ما نکردن. ما باید بریم، شاید شما نجات پیدا کنید. راه افتادم. دنبالم میامد. باقی که کنار خانمان بود و مرکز اداره آموزش محیط زیست بود، حالا سربازخانه و مقر فرمانداری حکومت نظامی کرج و حومه شده بود. تا سر 4 راه سربازها ایستاده بودند. تانک ها پشت سر هم پارک کرده بودند. ایستادم. دست پیمان در دستم بود. نشستم و بغلش کردم و 1 تومان کف دستش گذاشتم. مینیبوس آمد و پریدم بالا. پیمان دست تکان داد و برگشت خانه. دم در مسجد کرج پیاده شدم. در مسجد بسته بود. این مکان مقدسی که تا چند ماه پیش جای شیره‌ای ها و حشیشی ها و چرتی ها و پیرمرد ها و زوار در رفته ها و شپشی های بی خانمان و آواره های از همه جا رانده و سرخورده و بیکس بود، حالا شده بود مرکز آتش نشان و منبع خبر و خروش و خشم. شده بود پاتوق و محل قرار مؤمن و بیدین و ارمنی و مسیحی و کلیمی. هر کس که در طول این سالهای طولانی خفه شده بود و زجر کشیده بود، حالا چشم امیدش به این گلدسته ها و گنبد ها بود. جلوی در مسجد 2 کامیون سرباز ایستاده بود. انگار حرم داغ جانبخشی از توی مسجد بیرون می آمد. ایستادم. این ور خیابان کنار 2 نفر ایستادم. ناگهان افسری داد زد. واسه چی وایسادین؟ راه افتادم و افتادم توی ماشین کرایه. تا خود تهران کسی با کسی حرف نزد. پیاده که شدم از کنار پیاده رو پیچیدم به طرف دانشگاه. خیابان بسته بود. همه جا دود بود. سینما کاپری می سوخت. ساختمان بزرگ روبروی دانشگاه می سوخت. بانک ها می سوختند. سربازها راه ماشین ها را بسته بودند. مستقیم رفتم. پچ پچ بود. خیابان ها پر از آدم بود ولی کسی حرفی نمی زد. همه به هم چشمک می زدند. توی پیاده رو هم پر از آدم بود. می روم به طرف فردوسی، به طرف دروازه دولت. بانگ ها آشولاش شده. تمام خیابان پر است از میز و مبل سوخته. حتی یک ماشین هم توی خیابان ها نیست جز ماشین های ارتشی. یک مش خارجی را می بینم که دارند فیلمبرداری می کنند. جلو می روم. خبرگزاری رویترز است. گوینده پشت به ساختمانی سوخته تون تون به انگلیسی حرف می زند. گوش می کنم. دروغ می گوید مثل چی؟ تون تون می گوید غارت کردند، سوزاندند، خراب کردند، آتش زدند، بردند، دزدیدند، حمله کردند. همینطور یک روند می گوید. غمگین شدم. نمی توانم باور کنم. گیج شدم. با خودم حرف می زنم. جیمی کارتر این همه تلاش کرد که چهره واقعیش رو نشه. شاه این همه دروغ و دبنگ گفت، فضای باز سیاسی، آزادی شبهای شعر، حرف فرع که دفاع کرده بود از هنرمندان باغ آلمانی، تخت شدن در دکان فک و فامیل شاه، حرفای مجلس، هارت و پورتا، اون بابا بنی احمد، دستگیری نصیری، آزمون، داریوش همایون، روحانی، ولیان، شیخ الاسلامی، نیکپی، هویدا، اون وکیل کرمانی، گریهش در مجلس و حملهش در زلزله طبرس، علمشنگه مخالفت با سانسور توسط خود سانسورچی ها، خفه شدن قلم و اهل قلم و فکر و فرهنگ و هنر و آزادی و کتاب و این حرفا و اشتباه ها. سیاست، سیاست، تو چه میدونی که سیاست چیه محمود بدبخت ببو؟ یک باره کوهی از درد و اندو بر سرم فرو میریزد. کز میکنم و فرو میروم توی خودم و به خودم میگویم ز انقلاب زمان عجب مدار که چرخ از این فسانه و افسون هزار دارد یاد. انگار یکی ایستاده دارد نگاه هم می کند و قاه قاه به ریشم می خندد. مفاصل زانوانم سوس شده. نا ندارم. تا می شدم و می افتم کنار دیوار. سیگاری روشن می کنم. یکی در درونم حرف می زند. صدایش را می شنوم. صدایش را به وضوح می شنوم. بیخی گوشم می گوید اگر کار انقلاب تمام شود و تو ببینی حتی یکی از خواسته های این خلق عملی نشده و تو و این محرومان مظلوم همچنان باید در فقر و فلاکت و بدبختی و بیپناهی خودتون دست و پا بزنید، اون وقت چه خواهی کرد و چه خواهی گفت و چه خاکی بر سرت خواهی ریخت محمود؟ یک بار سرم تیر می کشد و از جا کنده می شدم. باز می نشینم. سرم درد گرفته. دوباره آهسته بلند می شدم و راه می افتم. تلو تلو میخورم و بیپناه و بیهدف به این سو آن سو کشیده میشم. توی کوچه ها و سر چهار راه کتونی پوش ها رو می گرفتند. جیب ها رو می گشتند. دخترهای چادری رو می کشیدند کنار. سر چهار راه امیر اکرم دم ساندویجی ایستاده بودند. سه تا پسر از توی کوچه آمدند. افسری صدایشان کرد. دوتاشان در رفتند. یکیشان را سرباز گرفت. افسر جلو نرفت. پسر توی چنگ سرباز بود. حالا آورده بودش جلو. افسر کوبید توی گوشش. پسر مثل بزغاله از جا کنده شد و وارو زد و سکندری خورد و غلطید و مثل خمیر پهن شد کف پیاده رو. افسر بالای سرش ایستاد. سرباز با قنداق و تفنگ کوبید توی کمرش. جای پنج انگشت افسر روی صورت پسر مانده بود. افسر سغلمه زد زیر چانه پسر که بلندش کرده بودن و گفت برو ته کوچه باز بگو. اگه مردی همینجا بگو. پسر سرش رو پایین انداخت و آهسته رفت. وقتی رسید وسط کوچه برگشت داد زد مرگ بر شاه، مرگ بر شاه و دوید و گم شد. افسر برگشت به من نگاه کرد. من کاغذ ساندویچ را مچاله کردم و چلاندم و پرت کردم توی نهر. آب می غرید و لای تنه درخت می پیچید و به سرعت می رفت. لب نهر ایستاده بودم. سربازی آمد و گفت برو. واسه چی واسدی؟ راه افتادم. دقیق احساس کسی را داشتم که چند لحظه بعد تیرباران می شود. انگار از همه سمت توی دنیای به این بزرگی، توی ایران، توی تهران مچاله شده بودم. صدای تیر بلند بود. قلبم به شدت می تپید. آمدم توی پیاده رو. داشتم می افتادم. نا نداشتم. مفاصلم سست شده بود. دیدم توان تا کرج رفتن را ندارم. سرم را پایین انداختم و راه افتادم.